درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم و راجع به موضوع فرماندهان دوست به طور کلی موضوع برنامه هم این خواهد بود. قبل از اون من لازم بگم که این برنامه ها، کل برنامه هایی که از کانال اپوزیت پخش میشه در یوتیوب، روی کانال ماهواره گردآفرید هم میتونید این برنامه ها رو ببینید که مشخصاتش رو الان روی تصویر میبینید. و این به هر حال خط ارتباطی ما با مردم داخل از طریق ماهواره هست. شما میتونید این کانال رو روی رسیوراتون سیف کنین. کانال هم روی این شبکه هم روی یوتل سات هست، روی ماهواره یوتل سات هست و امیدوارم که این کار انجام بدین برای دوستانی که در ایران هستن. و اما راجع به برنامه این هفته، ما هفته پیش در اپوزیتک 6 یه برنامه یه راهی نشان داده شد برای اینکه به جمهوری اسلامی، به این کابوس جمهوری اسلامی خودمون پایان بدیم بدون اینکه بخوایم از کشورهای خارجی کمک بگیریم. دیگه الان ثابت شده به همه هموطنان عزیز که کشورهای خارجی شاید در ظاهر اعلام مخالفت بکنن با جمهوری اسلامی، اما در عمل حامی اصلی جمهوری اسلامی هستن. دلیل اینکه این آخوندهای بی سواد تونستن 45 سال حاکم بشن به جان و مال ایرانیان، همین حمایت کشورهای غربی به خصوص است و بنابراین ما خودمون باید یک کاری انجام بدیم. و این راه هم یک، به قول معروف، یک پنجره ای داره، یک زمان محدودی هست ما میتونیم از این راه استفاده کنیم تا جمهوری اسلامی رو بکشیم پایین. حالا بعداً بیشتر مفصل‌تر راجع به این راه صحبت میشه. یه بخشی از این راه این همکاری نیروهای نظامی هست. یه برداشت غلطی به وسیله ارتش سایبری سر شد القا بشه به این پیوستن نیروهای نظامی یا ریزش نیروهای نظامی، و اون این هستش که ما مثلا قراره ببخشیم همه نیروهایی که دستشون به خون و پول مردم آلوده است، اینا رو قراره ببخشیم. نه، چنین چیزی نیست. حتما اینها شناسایی میشن و در این برنامه تعدادی از اونها معرفی خواهند شد و ولی بعد درشون دادگاه برگزار بشه و کسانی که صلاحیت قضاوت کردن دارن وارد عمل خواهند شد و حکم قضایی راجبشون براشون صادر میکنن. ببینید، ما در ایران پس از جمهوری اسلامی نه جلاد میخوایم نه شکنجهگر میخوایم. نمیخوایم یه شهروند ایرانی شغلش جلادی باشه، شغلش شکنجهگری باشه. شهروند ایرانی عزیزه و شاهه، بعد شاهنشاهیشو بکنه، قرار نیست این کارا رو بکنه، بعد مثل یک انسان شرافتمند زندگی کنه. ما اینو میخوایم برای مردم ایران. به هر حال مراجع ذی صلاح، یعنی اون کسانی هم که صلاحیت این کار دارن، خب خوشبختانه در طول این مدت ما فعالین سیاسی مختلفی داشتیم، از جمله از وکلای بزرگی که با شرافت سر جلوی جمهوری اسلامی خم نکردن، حاضر شدن در زندان‌های جمهوری اسلامی بمونن، تجربه زندان رفتن رو هم و نشست و برخاست کردن با زندانی‌ها رو هم داشتن، همه جور فیلترهای امنیتی رو هم رد کردن، وزارت اطلاعات هم از نزدیک دیدن و اینها بهترین کسانی هستن که میتونن در بازجویی این فرماندهان خطاکار کمک کنن، در گرفتن اطلاعات. اینا هر کدومشون گنجینه اسرار هستن. اینها میتونن به ما بگن که کدوم مزدوران وزارت اطلاعات ارتش سایبری در خارج از ایران در لباس برانداز داشتن به جمهوری اسلامی در حقیقت کمک میکردن یا برای جمهوری اسلامی کار میکردن. بنابراین این اسرار اطلاعات رو ما نمیخوایم از دست بدیم. ما نمیخوایم مثل 57 مرتبه خلخالی داشته باشیم و روی پشت بون مدرسه دادگاه های 5 دقیقه‌ای و حکم اعدام اجرا بکنیم. نه، ما میخوایم خیلی متمدنانه در دادگاه های ذی‌صلاح جلوی چش همه مردم این فرماندهان اول بازجویی بشن، به گناهانشون اقرار کنن، اسرار رو اطلاعات رو بدن و بعد هم برابر قوانین تازه‌ای که نوشته میشه براشون حکم صادر بشه، نه قوانین اسلام، برابر قوانین متمدنانه ایرانی بشه براشون حکم صادر کرد. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی با این توضیحات و شروع میکنیم برنامه. شهرام جان، درود بر شما.
درود افشین جان، درود به بینندگان عزیزت و مردم ایران، هر کس که میبینه این برنامه ما رو. پیشا پیش سال نو رو بهشون تبریک میگم، دیگه حال هوای سال نوه، اومدیم توی سال نو. ولی خب همچنان حکایت باقی است و ما اینجا هستیم خدمت شما.
درسته، منم اینجا
فرماندهان
پیش،
دوز مختلس
بله میرسیم البته.
متجاوز.
منم پیش پیش میخواستم نوروز رو به
خواهش
تبریک بگم و به همه
لطفه.
بینندگان و مخاطبانمون نوروز رو پیش پیش تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی باشه امسال برای هممون. خب بریم بپردازیم به همین فرماندهان دزد مختلس.
دوز مختلس. در اون مورد قسمت اول فرمایشات رو درس
بله
کنم که شما فرمودی که فرماندهان رو نه قرار نیست ببخشیم. بحث بخشش، بحث اینکه نیروهای مسلح یا اصلا کلا راهی باشه که برگردن سمت مردم، اصلا شما فرماندهان رو باید فراموش بکنید. همچین اتفاقی نخواهد افتاد که اونها یه روزی بخوان پشت کنن به اون رژیم، حتی از ترس اینکه مردم بعدن چه برنامه‌ای براشون دارن یا چه برخوردی میکنن، این کار رو نخواهند کرد. بحث ریزش، بحث بخشش مال قسمت بدنه‌ای که مظلوم واقع شده، دستش توی هیچ جنایتی دخیل نیست، صرفا یک شغل میدیده کارشو. و بس بعضی هستند که در ارتش بودن، دفاع از مرزهای کشور بوده، بعضی که در نیرو انتظامی بودن، اونایی بودن که از حق و حقوق مردم دفاع میکردن، اونا بله اونا میتونن پذیرش از طرف مردم پذیرفته بشن. تازه اونم باز جای بررسی داره. این همونجور که شما گفتید، ما فردای براندازی نیاز به خلخالی نداریم یا خلخالی سازی و لاجوردی سازی نداریم که دوباره بیان و همونجوری شروع کنن اعدام ها رو رو پشت بون رفاه و مدرسه رفاه بخوان را بندازن و اون حرکات رو بکنن. اصلا بحث سفیدشویی متجاوزین رو فرق نمیکنه، متجاوزین به جسم و به مال مردم هم نیست که ما بخوایم اینا رو بخوایم سفیدشویی کنیم. اینها قطعا باید محاکمه بشن، کسانی که دخیل بودن، و کمیته ای باید تشکیل بشه به عنوان کمیته حقیقت یاب. اون موقع بفهمیم کی چقدر آلودگی داشته، کی چقدر دخیل بوده، بعد بیان رو اصول منطبق و قوانین حقوق بشر بین المللی و همینطور قوانینی که دولت موقت یا دولت آینده ایران در نظر داره تصویب کنه سر فرصت، نه مثل اون جلادا یا اون بیشرفانی که هنوز یک ماه نشده بود شورششون تونسته بود جا بیفته، شروع کردن اعدام کردن و پرت کردن نظامیان از پشتبان، حتی جرم دیگه نداشتن، همینجوری یه فساد فلعرزی میزدن براشون روی تصوراتشون. چون هنوزم که ببینید، شما ببینید در مورد هویدا میگن هویدا بهایی بود، در صورت که هویدا بهایی نبود، این یکی از کاراشون بود. یا اتهاماتی که به جناب سپه بود شهید یا جاویدنام جهانبانی زدن، خب درست نبود. اتهاماتی که به سلشکر رحیمی زدن درست نبود، سپه بود رحیمی و همینجور بقیه عزیزان که میشه گفت اسطوره های کشور رو دستچین کردن و حذف کردن به خاطر اینکه بتونن اعمال کثیفشون رو پیاده سازی کنن.
درست.
بحث ما اینه که فردای براندازی یا فردای آزادی میهن باید تمیز بدیم کسایی که تو جنایت های این رژیم شریک بودن و کسایی که فقط صرفا یه شغلی داشتن و در هیچ جنایتی نبودن، که قطعا ریزش هم از اون بخشی پیدا میشه که در جنایت ها نبودن. یعنی صرفا به حساب این که مثلا طرف رفته لباس ارتشی پوشیده بره دفاع کیان کشور بکنه، از مرزها بکنه، دیگه اونم چاره ای نداشته دیگه. حکومت فعلی و این حکومت بوده، حالا بعضا میگن برای اون، خب اگه کسی هم نبود تو ارتش خدمت کنه یا مثلا تو نیرو انتظامی خدمت کنه که اصلا کلا نمیشد امنیت مرزها و شهرها رو برقرار کرد در برابر دزدا و راهزنایی که باز عامل ایجاد شدن بسیاری از این دزدان و راهزنانی که ایجاد شده خودش جمهوری اسلامی عاملشه. اگه میدید شغل درست به اونم میداد که این بله.
اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره کنم که اتفاقا همون فرماندهانی که قرار ریزش کنن و به مردم بپیوندن بهتر از هر کسی، بهتر از همه ما میدونن که کدوم فرماندهان دوست هستن و پرونده هاشون
همون پرسونل.
نوع دوزی
پرسونل
هاشون.
بگیم بهتره، چون فرمانده ها
بله. کدوم
من
پرسنل دوست
امیدی به
هستن
ریزش
و
فرماندهان
کنار
ندارم.
باجگیر هستن، از مردم باج میگرفتن و کنار حکومت
بله.
ایستاده بودن. اینا رو قشنگ اونا
نه
و
ببینید،
چشمشون رو
پرونده اینا
گناهان
همه مشخصه،
بعد
پرونده
بله
اینا مشخصه، پرونده کسایی هم که این سوی آبها دارن کمک میکنن به ماندگاری اون رژیم هم مشخصه.
درست
بعضا من دیدم یه شخصیتی مثل آقای آهی مثلا اومده عنوان کرده که آقا اطلاعات سپاه باید بمونه، باید همینطوری بمونه، ما مخالف تروریست قرار دادن سپاه در لیست تروریستی هستیم و این صحبت رو کرده بود. عرض کنم خدمت شما، اولا که اگر سپاه پاسداران تو لیست تروریستی قرار بگیره، چون اقتصاد کشور دستشه، خیلی از این قراردادهایی که برای فروش ایران بسته شده ملغا میشه. تمام شرکت هایی که تو اروپا مثل عنکبوت اینا اومدن پخش کردن، مثل تار عنکبوت در اروپا، سرتاسر اروپا هست، کلا اونا ممنوع معامله میشن و بسته میشه. حتی صرفا یک نخی به سپاه پاسداران داشته باشن بسته میشه. یعنی شاروده تغذیه تروریسم در اروپا و بقیه دنیا بسته میشه، نمیتونن تغذیه مالی بکنن یا دور زدن تحریم هست. این دو نکته رو در نظر بگیرید. ضمن این که ایشون گفته پرونده های اطلاعات سپاه نمیدونم فلان، بله اون پرونده ها باید بمونه، باید در دسترس افراد اسلحش قرار بگیره نه اطلاعات سپاه، چون اون پرونده ها نشون میگه چه کسایی پول گرفتن، به چه کسایی پول داده شده و چه کسایی مخبر یا عوامل اطلاعات
شبکهشون دیگه،
سپاه،
شبکه
بله
بله اطلاعات
عوامل
مالیشون
اطلاعات سپاه
بله.
چه داخل چه خارج از ایران بودن. این دغدغه‌ای که دارن که این مدارک باید در همون اطلاعات سپاه بمونه برای من جالب بود و یه جورایی میشه گفت منو قلقلک داد که فکر کنم که آقای آهی چه گافید این پرونده ها است که شما اینقدر برات مهمه که در همون دل اطلاعات سپاه بمونه، مثلا نیاد دست شورای حقیقت یابی که مثلا فردا میخواد
یا
تشکیل
به
بشه
اطلاع عموم
این...
مردم
بله
برسه.
یا اطلاع عموم مردم برسه.
بله
میدونید چند درصد از کسایی که اینور تغذیه مالی شدن با واسطه و بی واسطه لو میره اون زمان بس چه سرصدایی میکنه.
درست
بحثی که ما داریم میکنیم بحث دزدی و رشوه میکنیم خیلی بزرگتر از این صحبت است.
بله.
این نیست که مثلا فلان فرمانده یه دونه چوب کبیت دزدیده باشه. من یادم هست یه جایی ما رفته بودیم یه توافقی بگیریم برای یه بودجه، یه مدیر پرسنلی یکی از پادگان ها اومده بود پیش ما، شناختی داشت از قبل، پرسید ایشون یه سرهنگی بودن، حالا نامشون رو نمیبرم احتمالا بازنشستم شده، پرسید گفت مثلا شما بودجهتون اون زمانی که صحبت میکنم سال 1386 بود، خب ما بودجه 5 ساله دفاعی رو داشتیم اونجا برنامهش رو میچیدیم، بعد تقویت بنیه دفاعی بود، یعنی یه بودجه مازاد کوچیکش 10 میلیارد 20 میلیارد بود، بعد دلاری بعضا دلاری بود. این بنده خدا اومد پرسید گفت مثلا اینی که شما دارین اینجا صحبتش رو میکنید، پشت دفتر فرمانده نیرو زمینی بود، صحبتش رو میکنید 1 میلیارد میشه؟ من با یه خنده فاشدم گفتم نه نهایتا 100 میلیون تومنه. خب ببینید این ابعادش، ابعاد دوزیایی که عرض میکنیم، ابعاد اختلاسایی که از طرف فرماندهان عرض میکنیم، ابعادش بین اون 100 میلیونیه که مثلا یه پلیس راهنمایی میخواد رشوه بگیره، یا اون میلیاردیه که توی کشتیرانی، حالا جلوتر میگیم توی منطقه یکم بندرعباس یا پهنه A و B و C چیتگر کل اختلاس شده توسط بتاجا و بعضن که عرض میکنم حالا جلوتر بهشون میرسیم و میبرسیم.
بله دقیقا میخوام من فقط یه نکته دیگه یه بگم الان. ببینید وقتی من اشاره کردم به وکلایی که واقعا صلاحیت این کار رو دارن، منظورم وکلایی که رفتن رأی دادن به جمهوری اسلامی یا به نوعی بخشی از جمهوری اسلامی رو حمایت کردن، حالا اصلاح طلبان یک، منظورم اونا نیست، نه وکلایی داشتیم که هیچ جوری با هیچ بخش از جمهوری اسلامی حاضر به همکاری نشدن و در زندان ها موندن بدون اینکه هیچ جرم و جنایت خاصی انجام داده باشن و یعنی اصلا جرمی مرتکب شده باشن، فقط جرمشون این بود که از بچه ها، از شهروندان عادی حمایت کرده بودن و جلوی قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی ایستاده بودند و اون وکلا کسانی که هزینه این کار را هم دادن، اونها کسانی هستن که میتونن یه کارگروهی تشکیل بدن و صلاحیت اینو به نظر من دارن که بتونن حکم صادر کنن برای همین خطاکاران، حالا چه فرماندهان نظامی یا پرسنل خطاکار چه حتی سیاسیونشون. ما واقعا نمیخوایم دو مرتبه دادگاه های 5 دقیقه و 10 دقیقه یه روز و 2 روز برگزار کنیم و بعدم حکم صادر کنیم، یا اینکه هر کسی خودش اسلحه برداره بره مثلا حکمش رو اجرا بکنه بدون هیچ دادگاهی، یا مثلا میگن اینا تطیف چراغ برق آویزون میکنن. نه، اینجوری نخواهد بود. مردم ایران مردم متمدنی هستن و زیر بار این وحشی بازی ها نخواهند رفت. من مطمئنم که مردم زیر بار این کارها نمیرن، با اینکه یه عده‌ای میخوان اینو ترویج بدن. ببینید این دادگاه 5 دقیقه‌ای و این حکم اجرای این جور احکام به سرعت فقط برای پاک کردن، یعنی برای دفن کردن یه سری از اطلاعاته، برای همینه که کسی نفهمه که شبکه خارجی این تروریسم ها این تروریست ها کجا بوده، چجوری بوده، کیا بودن، کیا دخیل بودن. خیلی راحت چند نفر میکشن و این اطلاعات دفن میشه. نه، ما میخوایم این اطلاعات به اطلاع همه مردم برسه و بعد مردم تصمیم میگیرن که و اون مراجع ذی‌صلاح تصمیم میگیرن که چطور برخورد کنن باشه. برگردیم بریم سراغ همین فرماندهان دزد یا پرسنل خطاکار نیروهای نظامی که میخوایم امروز راجبشون صحبت بکنیم. شهرام جان گوش میکنیم به شما.
من از سرلشکر صالحی شروع کنم. قبل از این بچه آخون فرمانده کل ارتش بود. ایشون یه دختر پسری داشت که پسرش یه مدت به خاطر اختلاس برادر زنش افتاده بود زندان. یعنی بعد پسر صالحی توی اختلاس های بزرگ مملکتی بود که توی فیلم نامه و اینجور صحبت ها بود، فیلم بازی میکردن. این از پسر فرمانده کل ارتش. به انضمام این که دختر ایشون انواع و اقسام پست ها رو در ارتش داشت. مثلا رئیس هیئت مدیره بانک حکمت ایرانیان بود، همزمان رئیس هیئت مدیره بیمه کوثر بود که همچنان هم ظاهرا هست. بیمه کوثر ارتش مال ارتش بود، رو انداخته بود. هر شرکت اقماری که ارتش را مینداخت، این شرکت های اقماری که میدونی چجوری میخوان یه درآمدی مثلا در کنار چیز داشته باشن، در کنار حقوق ارتش، این خود بودجه ارتش داشته باشن، بتونن بخشیش رو صرف معیشت پرسنل بکنن، ولی تنها جایی که خرج نمیشد برای معیشت پرسنل بود، به اسم پرسنل به کام فرماندهان بود. اینی که عرض میکنم خدمت شما، این دختر صالحی تو همه زمینه ها بود که وقتی ما پرداختیم بهش که آقا این دختره چند تا شغل داره، اون زمانی که یادم از من بهش پرداختم حدود 16 تا شغل داشت این خانم، با یه سنی حدود 20 و چند سال 16 تا شغل داشت. شما حساب کن هر حقوقی که میگیره، بعد رئیس هیئت مدیره چجوری میتونست اصلا به این کارو برسه و چه کارهایی میشد. خب بیمه کوثر، بانک حکمت ایرانیان که خورد زمین، کارش به یه جایی رسید که ورشکست شد، ادغامش کردن با بانک سپه دوباره ادغام شد، حقوق ارتشیان رفت رو بانک سپه. بعد دوباره این خانم همون بیمه کوثر رو داشت که بیمه کوثر 3 بار حسابرسی شد و گرفت. رسیدیم ایشونو گذاشتن کنار سر همون اختلاس پسرش و مشاغل زیاد دخترش، بچه آخوند رو آوردن رو کار، عبدالرحیم موسوی. عبدالرحیم موسوی اول اومد با جست این که مثلا من میرم براتون کمک میکنم به معیشتتون، نمیدونم فلان میکنم. البته اینم بگم، این موسوی رو از آسمون نیوردن بذارم فرمانده کل ارتش. 10 سال جانشین فرمانده کل ارتش بود، یعنی 10 سال جانشین همون آقای صالحی بود، همچین دور نبود. ایشون اومد و با وعده وعید که هنوزم اون وعده وعید ها ادامه داره. خب اون زمانی که ایشون اومد رأس کار قرار گرفت، پرسنل مشکلات عدیده ای داشتن. تمامی این تعاونی مسکن یگانها به مشکل خورده بود، پولها به یغما رفته بود. همین که وارد شد یه دفعه در منطقه یکم دریایی یه اختلاس بزرگ در اومد که اینها اومده بودن مثلا برای ساخت کشتی ها که من مدارکشم فرستادم خدمتون، با شرکت ها تبانی کرده بودم و امیر عباسزاده این پول رو گرفته بود، آزاد ببخشید، امیر حسین آزاد این پول رو گرفته بود از اینا، عباسزاده رئیس بتاجا، حالا به اونم میرسیم، این پول رو گرفته بود و پول هنگفتی هم خودش گرفته بود هم اطرافیانش گرفته بودن، قراردادها رو توانی کرده بودن با یه شرکت خاص، قراردادهای ساخت کشتی، ساخت موتور کشتی، ساخت پیستون کشتی و پروانه کشتی و اصلا چیزهایی که مربوط به کشتی سازی میشد و این آقای آزاد گرفته بود. فکر میکنید آزاد چی شد؟ آزاد رو بردن دادگاه، دو درجهش گرفتن، اگه دیده باشید تو حکمش نوشته سرهنگ دوم، یعنی از درجه تیمساری اووردنش رو درجه سرهنگ دومی، بعد با همون لباس تیمساری توی سماجا خدمت میکنه، رفت بر دست آقای کی سیاری، امیر سیاری، و داره همونجا توی سماجا، اتفاقا اداره چهارم سماجاست داره خدمت میکنه، یعنی معاونت آماده پشتانه، جایی که پول رو تقسیم میکنن برای همه یگانها، طرف مختلص بود، بردنش توی سماجا و در اداره چهارم مشغول به کار شد، یعنی جایی که دقیقا تقسیم منابع مالی ارتش است. این یه نمونه بارزش. از طرفی اومدن مثلا اومدن سهام شرکت ها رو فروختن، مثل صاحب تبریز، مثل پادگان سفشیش، بخشی از پادگان اقدسی، زمین های کرمانشاه، بازرسی کرمانشاه، حالا اونم بهش میرسیم. خب و چیتگر، چیتگر عمدهش بود. چیتگر چیکار کردن؟ این امیر عباس زاده رو گذاشتن رئیس بتاجا، یعنی با اومدن موسوی کمی قبلترش عباس زاده اومده بود شده رئیس بتاجا و چیتگر رو شروع کرده و ساختن خونه‌هایی برای پرسنل نظام. اونجا به مشکل خورده بودن، یعنی اومدن اینقدر لفت و چی میگن بخور بخور توش کرده بودن، پولایی که از پرسنل گرفته بودن تموم شده بود و خود زمین ها مونده بود رو هوا و هی میخواستن افزایش قیمت بدن. این شد که سرصدای پرسنل در اومد. وسط این کار یه چیز حدود 8000 نفر رو پولشون رو خوردن، یعنی 8000 نفر از پرسنل که حتی علنگوی دست همسرشون رو فروخته بودن، ماشینشون رو فروخته بودن تو نداری، که الان خود موسوی هم میگه که پرسنل نظامی آورده ندارن، یعنی هیچی ندارن که بیارن بذارن جلو، مجبورن برن قرض کنن یا نمیدونم وام بگیرن یا طلای کوچکترین طلا و ماشینی که دارن بفروشن به خاطر اینکه یه سربنا داشته باشن. به تاجا بالا کشید، به تاجا خوردن وردن، بعد موندن چیکار کنن، موندن چیکار کنن، بخشی از اون زمین ها رو دادن به سپاه پاسداران، بخشش رو دادن به شهرداری و اومدن اونجا رو متری به پرسنل فروختن. یعنی چی؟ یعنی شما میرفتی مثلا میگفتی من این خونه رو میخوام، میگفتن خب 30 مترش رو بخر، 20 مترش رو بخر، هی ذره ذره بخر، تا آخر سر باید یه پول هنگفتی میدادی که بتونی صاحب یه واحدی بشی یا یه خونه حداقل بتونی یه جای دیگه داشته باشی. این اختلاس های زیر میزی واقعا ارتش رو فلج کرده بود. یا مثلا لشکر 21 که الان دیگه وجود خارجی نداره، لشکر 21 هنوزم توی منطقه سعادت آباد تاوانی مسکنش یه سری زمین خریده، این صحبتی که میکنم مال سال 76ه، لشکر اونجا شروع کرده به خونه سازی مثلا برای پرسنل، هنوز اون پروژه تموم نشده. تو فرماندهی آماده پشتیبانی همینجوری 3 تا خونه بود، یه سرهنگی بود به اسم رضایی، همینجوری فرماندهی دخیل بود و اختلاس کردن، پولش رو خرج بسیج کردن، بسیج لویزان 3 کردن. و بریم جلو، خیلی زیاده توی بحث ماشینالات صنعتی، آخه من الان بخوام نام ببرم اصلا حافظم یاری نمیکنه، اینقدر که زیاده بخوام دونه دونه بگیم چجوری. و این وسط ضرر کننده اصلی که ضرر کننده اصلی اون رده میانی پرسنل هستن. اینی که عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی اون مدیرای ارشد، معاونین ارشد به اضافه فرماندهان، اونا دستشون همه توی کاسه است، عوامه میخورن، اپوله میخورن، از هر حق پرسنلی که میاد میخورن، ولی اون کسایی که صادقانه دارن خدمت میکنن، واقعا به مردم خدمت میکنن، سرشون بی کلاه، نه از امتیازی که براشون میاد میتونن استفاده کنن، نه از این امتیازهای این چنینی. مثلا یه نمونهش اینه، یه زمینی ارتش داشت در پاسدارا، رفتن ساختن برج هروی، به اسم برج هروی ساختنش تو خیابون هروی پاسدارا. هر امیری یه دونش رو برداشت، خیلی شیک، بدون اینکه پول بدن، رفتن توش ساکن شدن، تمام. پرسنل کجا؟ هیچ هیچ، یعنی هیچی برای پرسنل دیده نشد، به اسم پرسنل. یا 06 رو فروختن به پرسنل، گفتن امروز بیاین پول بدیم، کسری بودجهشون رو تامین کردن، حقوقا رو دادن. یک سال که گذشت اون منطقه خوب هی رشدم داره دیگه، وسط دل پاسداران یکی از مرغوب ترین زمین ها بود، این ور اون ور، نصفش رو دادن به شهرداری، بعد به پرسنل گفتن بیاین همون پولی که دادین رو بس بگیرید. بعد از یه مدت بقیهش هم خودشون بالا کشیدن، یکی دو تا برج توش در آوردن برای خودشون، برج تجاری در آوردن برای خودشون. اون پرسنلی که پول داده بودن هیچی، یعنی ماشینش رو طرف فروخته بود به فرض اون زمان 18 میلیون، 20 میلیون، 25 میلیون، یه دفعه ماشینش شده بود 200 میلیون تومان، و بعد میرفت همون پول 18 میلیون 20 میلیونش رو میگرد. میدونی چی میگم؟ اینجور توانایی کردن. یا مثلا یه شرکت ورشکستگی فولاد مال صاحب تبریز، به اسم صاحب تبریز، و اومدن به پرسنل گفتن آقا بیاین سهام اینو بخرید. پرسنل هم به چشم این که فولاد دیگه، شرکت رو را میفته، چرخش میچرخه و سوددهی فولاد خب زیاده، آقا اینا پولو دادن، 6 ماه گذشت شرکت سرپا شد، راه افتاد، شروع به کار کرد. فکر میکنی چه اتفاقی افتاد؟ اومدن گفتن صاحب شرکت برگشته گفته شرکت رو میخوام، قرارداد ما هم یه جوری بوده که نمیتونیم جلوشو بگیریم، بیاین پولتون رو، همون پولی که دادین رو بگیرید ببرید. خب این وسط کی لفت و لیست کرده؟ قطعا فرماندهان کردن، قطعا. یعنی محال همچی چیزی. بعد ضمن این که اینا هر جایی یک پروژه ساخته میشه مرغوب باشه، سهم فرمانده ارتش، سهم فرمانده نیرو زمینی، سهم فرمانده دریایی، سهم فرمانده پدافند و سهم فرمانده هوایی رو میذارن کنار. از کرمان بگیر که برای هوا نیرو ساختن، فرمانده نیرو هوایی اونجا خونه داره، تا دیگه کجا بگم، مسجد سلیمان، هر جایی شما فکر کنی، اینا هر زمین مرغوبی که باشه فرماندهان یکی یه دونه برای خودشون برمیدارن دیگه. مثلا میگن مخلصترینشون فرمانده نیرو زمینی که مهر یه مهر سوراخ کرده اونورش در اومده، ایشون ظاهر سازیش خیلی خوبه ولی در باطن پسرش قوقا کرده، از امتیازات چنان استفاده کرده که حد نداره، برادرش رئیس بازرسی پشتیبانی منطقه 2 در کرمانشاه و کل پادگان رو بار زده و برده فروخته، جوری بوده که اختلاسش حتی به گوش بیت رهبری هم رسیده بود و سر صدا کرده بود. وقت پرسنل کجای کارن؟ پرسنل حتی دریغ از یک اضافه کار درست، یا میشه گفت پاداش درست، که اون حداقل حقوقشون برسه اون زیر خط فقر رو پر بکن. این اتفاقات داره تو نیروهای نظامی میفته دیگه، باید بریم جلو تا ببینیم چی میشه.
بله، یعنی مثلا اگر شمخانی، دریادار شمخانی داره مثلا در مسئله نفت لفتالیس میکنه، انقدر دزدی میکنه اینا، یه سری فرمانده، یه سری پرسنل نظامی، حالا چه از ارتش چه از سپاه، هم دارن همکاری میکنن با اونا، و این رو خود پرسنل، همون نیروهای میانی که شما بهشون اشاره کردین، همونا بهتر از همه میدونن که اینا کی هستن. و
ببین تیم ورکه افشین جان.
بله همون، بله
هر فرمانده تیم خودشو با خودش میبره، مثلا
که مشخصه، یعنی من منظورم اینه که این آدم ها، بله، این آدم هایی که دارن همکاری میکنن با جمهوری اسلامی برای اینکه حق بقیه همکارانشونو بخورن، اینا اسم فامیل دارن، اینا مشخصات دارن، خونه زندگی دارن، معلومه که
درست.
کیه هستن. میشه رفت
صد درست.
اینها رو همه رو کشون آورد به همون دادگاه های حقیقت یاب
بله.
و
حالا من
رسواشون کرد.
نیومدم وارد اون اختلاس های عمده بشم که بعضا مردم همه میدونن، مثل همین شمخانی
بله
که شرکت های کشتیرانی که درست کرده از قبال همون مشاور فرمانده کل قوا بودنش و فرمانده نیرو دریایی سپاه بودنش، به انظام این که دلالی نفت هم داره میکنه، اون به کنار، الان نیرو انتظامی دلالی نفت داره میکنه این وسط. خب دلالی نفت دیگه خود شما میدونی یعنی چی دیگه.
بله
این بخور بخوری که میکنه تیم فرماندهی داره این کارو میکنه، پرسنل گروبانی که اومده مثلا اونجا اومده بایگانه، اون که نمیدونه نفت چیه اصلا، دلالی نفت چیه میدونه چی عرض میکنم؟
بله.
اون پولی که مثلا این وسط خورده میشه، یه دفعه فلان سردار رو میگن آقا انقدر اختلاس کرده، انقدر فلان شده، یا مثلا فرستادنش اصلا بیرون مثل هدایتی، گفتن برو تو فوتبال، برو تو فلان جا، یه دفعه چاخ شدن، انقدر پول به جیب زدن و از سود تحریما، چون یه سود به چیزی داره دیگه، بی حساب کتابی داره.
درست.
یعنی چی؟ یعنی شما میگن برو یه جنسی که مثلا 10 تومنه رو بخر برای ما بیا، شما میای میگی آقا این 10 تومنه درسته 10 تومنه، ولی من وقتی بخوام تحریما رو دور بزنم تا به دست من برسه میشه 100 تومن، 100 تومنم به شما میدم 150 تومن، ما بینش هم تازه این گردش مالی هم که برات داره یه سودی داره، با وگزنجانی درست میشه، کنارش هدایتی که حالا سردار سپاه بوده درست میشه، و خیلی اختلاس های دیگه که داریم به چشم میبینیم و مردم میدونن، یعنی همه دارن برای هم دیگه تعریف میکنن،
درست.
مشخصا اینا اینجوری رقم میخوره و باید دید که یه جایی باید جلوی این کارا رو گرفت. مثلا وقتی یه عددی میگن 3,270,000,000 تومان چای دبش، خب قطعا اون کسانی که رئیس کار چای دبش بودن از خود آقایون بودن، چون میدونی که همه از رئیس بانک مرکزی گرفته تا اون کف مجلس، جاروزن کف مجلس و بودجه و تر و برنامه و اینا سپاهیه، اصلا قطعا سپاهی هم، سپاهی نباشن
اصلا. یه
نمیتونن
من لباس پوشیدن گفتم ما سپاهی هستیم،
اصلا خودشون هم رسما پوشیدن، ضمن
بعد
اینکه بودن قبلا رسما هم لباس پوشیدن گفتم ما سپاهی. خب چای دبش چیکار کرده؟ چای دبش اومده چایی که وزارت بهداشت گفته این حتی لیاقت خوراک برای خوراک دام مناسب نیست، برداشته برده توی کشور سومی، رنگش کرده ببخشید رنگش کرده پاکتش کرده دوباره برگردونده تو کشور فروخته
به مردم.
این بله به مردم. ما بین و این بازی که با این چای کرده، این کارو کرده، 3,270,000,000 دلار به جیب زده. بعد الان یادم من اپوزیسیون حالا یادم هست و داخلم این بود که میگفتن اوباما مثلا میخواد 8,000,000,000 دلار ایران آزاد کنه، کره جنوبی میخواد 8,000,000,000 دلار بده. خب وقتی از داخل در یه چایی که فعلا مشخص شده، بقیه چیزا مشخص نیست، 3,000,000,000 اینجوری بالا کشیدن، این پول کجا رفته؟ وقتی شما میخوای بری یه وام، خود عزیزان که در ایران هستن میدونن، وامی که شما میخوای بگیری، وام 10,000,000 تومان، 20,000,000 تومان، 30,000,000، الان 100,000,000 تومان بخوای وام بگیری، 100 تا ضامن باید بیاری، پدر جدت هم باید بیاری، 4 تا سند ضمانت هم بذاری تا اگه تازه بهت بدن، نمیدونم همه چیزت هم چک کنه. چه جوری میشه یه همچین گردش مالی از چرخه مالی کشور میره بیرون و سران متوجه نمیشن؟ یا اصلا قالیباف معلوم شد دیگه، وقتی که قالیباف این همه پرونده فساد مالی داره، سیسمونی گیتش چی بود؟
بله
الانم که امام جمعه گندش در اومده که میگه جل کردن 4200 متر زمین زدن به نامم، بهترین، یکی از بهترین زمین ها. نمیدونم چرا کسی امضای ما رو جمع میکنه، اگرم بکنم فیشینگ میکنن، حساب اونو خالی میکنن.
بله.
بوری هم همین چیز رو گفته. کی جیل میکنه؟ سالیان ساله که دفترخونه های ایران، مردم میدونن، مردم عزیز ما میدونن دفترخونه های ایران با اثر انگشته، با فینگر پرینت کار میکنه. این که میگن جیل کرده، کدوم امضا رو جیل کرده؟ این بازیایی که مال گذشته بود، یادم موسوی اردبیلی در یکی از این خطبه های نماز جمعهش برگشت گفت عناصر منافق در خارج از کشور اومدن به اسم من برداشتن یه دونه حساب بانکی دو ارزی باز کردن و پول ریختن که منو بدنام کنه. آخر صدیقی هم همون حرفو زده، گفته
بله.
اینا اومدن که به چیز کردن، امضای من جعل کردن که منو بدنام کنن. چرا اینا رو این شکلی بدنام میکنن؟ چرا چیزی
یعنی
ازشون
واقعا
بر نمیدارن،
بعد
بهشون
بعدا
میدن؟
در ادبیات ما به جای واژه وقیح بنویسن آخوند، برای اینکه تجسم
کمه
وقاحت واقعا، یعنی
کمه
این
واقعا
دروغ
کمه
اینطوری گفتن. بله
وقیح برای اینا کمه. اینا واقعا دیگه دارن به شعور مخاطب توهین میکنن، و این که اینا به خودشون اجازه میدن اینجوری با شعور مردم بازی میکنن، سکوت مردم در برابر ایناست. و یه عده سایبری سازان هستن که اطراف اینا هستن، سری جوک میسازن.
بله
سری
بله
ببین، وقتی شما یک بزه اجتماعی برمیداری جوک میسازی، یعنی ضرب اون بزه رو میگیری، ضرب اون کار خلاف قانون رو میگیری،
بله
عادی سازیش میکنی،
زشتی گناه رو داری
زشتی
میپوشونی دیگه.
گناهش رو
بله
میگیری. جوک
بله
میسازن، میان سریع نمیدونم کارهای گرافیکی روش میکنن، خیلی کارهای دیگه میکنن و فراموش میشه. انقدر پشت همه فراموش میشه. ببین شما همین 3 ماه گذشته چای دبش، کوروش کمپانی، نمیدونم صدیقی، اون یکی چند تاست. وقتی شما
بله
اینا رو کنار هم بذاری، مگه ذهن آدم چقدر میتونه پردازش کنه که اینا رو یکی یکی به یادت بیاد و بدونی چه برخوردی، چه مقابله ای باهاش بکنی. از این طرف هم اپوزیسیون ما را درگیر یه سری حاشیه ها کردن که اصلا نیازی نیست به این حاشیه،
ساختگیه واقعا. حالا اینا
اصلا
در حالی،
نیازی
یعنی
نیست.
این دزدی‌ها داره در حالی اتفاق میفته که پرسنل نظامی محتاج نون شبه الان، برای
100%.
یعنی
شما
هشت
یه
اشکره
گروگانی که
نوشته برای همین شب عید، شرمنده
شما یه
خانواده
گروگان
شه.
یا صفوان سه که حساب کنی، شما 8.5 میلیون تومن حقوقشه با همه بریز و بپاشاش،
بله
اصلا اجاره هم نده. من نمیگم اجاره نشین باشه، خرج اضافه هم نکنه، ماشینش اینا
درست،
رو هم بذار کنار. 8.5 میلیون تومن نمیتونه لباس، البسه و خوراک درست برای 1 ماه برای خودش و همسرش و بچهش تهیه کنه. ارزش اینو نداره وایسه اونجا خدمت کنه. و واقعا من متعجبم از کسانی که این لباس کثیف و تنشو میکنن و میان تو خیابون مقابل مردم میایستن. اون لباس سوسکی که تنشو میکنن، اون لباس کثیفه. وقتی تو میای اونجوری وای میسی و مقابل مردم میایستی، واقعا من متعجبم.
درسته.
فریورز عزیزم گفت، خود
بله
بنده هم گفتم، کل اجمعین پولی که دم عید به اینا دادن 100 دلار نمیشه، یعنی کمتر از 100 دلاره. تازه تورم اصلی بعد از نوروز هر سال.
درسته
خب
درسته.
شما کمتر از 100 دلار ارزش اینو داره که بیای هموطن تو اولا بزنی، هموطنی که میدونی واقعا حق داره میگه، دختر خودت، پسر خودت، خواهر خودت، مادر خودت، برادر خودت قاطی اوناست، اونو میزنی، بعد میای برای خوش خدمتی 100 تا کار دیگه هم میکنی که تصاویرش هست. فردا از زیر این گناهی که کردی، از زیر این نفرتی که تو جامعه پخش کردی، چجوری میخوای فرار کنی؟
بله خب
خیلی باید حواسشون باشه. این
درسته.
اتفاق دوباره میفته، دوباره
بله
مردم ما تو خیابون میان، همونجوری که در برنامه قبلم صحبت کردیم،
بله
به زودی این آتشفشان دوباره فوران میکنه، چون هنوز خاموش نشده، دودهاش داره میاد بیرون،
درست
لرزه هاش هم داریم میبینیم. به زودی این آتشفشان میزنه بالا، و اگر این دفعه این آتشفشان بزنه بالا، مثل سیلی میمونه، مواد مذابی میمونه که سر راش میسوزونه و میبره. به همون همقطار خودم و اون کسی که تو نیروهای مسلح است عرض میکنه، و واقعا دارم بهش میگم فکر فردات باش. مقابله با یک ملت، نه که تو، خدای شما هم نمیتونه با یک ملت مقابله کنه. هیچ کس در توانش نیست برابر یک ملتی بیست، چه با توپ و تانک، چه بدون توپ و تانک.
بله
و قطعا شما حتی فرصت استفاده کردن از تجهیزاتی که در اختیارتون هست نخواهید داشت،
بله
چون ایران فرهنگش یه جوری هست، وقتی ببینن پسرشون، دخترشون، نمیدونم برادرشون، خواهرشون قاطی مردمه و خواست مردمه، قطعا بخش اعظمی از این نیروهای مسلح احساس کنن میتونن قاطی مردم بشن و قاطی مردم میشن و مبارزه میکنن، چون خودشون هم دل خوشی از این سیستم و از این
بله دقیقا خواستم
کثافت
به
کاری
همین
ندارن.
نکته برسم شهرام جان. یعنی ما بر اساس همین موضوع خیلی خیلی امیدوار هستیم و میدونیم که نیروهای
قطعا
نظامی
اینجوری میشه.
به مردم میپیوندن و روش حساب میکنیم روی این موضوع. و در ضمن صحبت میشه از این که مثلا مردم، حالا ما بررسی کردیم که اگه جمعیت بالای مردم وقتی میان دیگه کاریش نمیشه کرد، یعنی بزرگترین مؤثرترین سلاح ما جمعیت بالاست.
100%.
جمعیت بالای 100,000 نفر از هر سلاح دیگه کاراتر،
الان
از
شما
توپ و
اگه دیده
تانک هم
باشید
کاراتر.
در کولومبیا یا کوبا بود، جمعیت اومده بودن بیرون، تعدادشون خیلی زیاد بود،
بله.
اصلا پلیس و نمیدونم ارتش و اینا
کسی
معنی
کاری
نمیشه.
نمیتونه بکنه، بله.
مثل
و
سیل
اونجاست
میان
که
عدوشون
نیروهای
رد میشه.
نظامی ما که خودشون رنجیده این حکومت هستن، اونجا باید انتخاب بکنن و انتخاب میکنن. به نظر من خیلیشون کاملا آمادن، منتظر دیدن این جمعیت هستن که سر از سرشون رو بچرخونن به طرف همین فرماندهان دوست، همین کسانی که حق خودشون رو خوردن و تکلیف کار رو یکسره کنن و
ببین
معلوم کنن.
مثال هایی که ما زدیم از راجب اختلاس و اینا، این نبود که مثلا بیایم آگاهی بدیم، مردم خودشون بیشتر از من و شما اینا رو میدونن
درست.
و با هم صحبت میکنن. ما خواستیم بگیم که بعض بدنه مثلا نیروهای مسلح چجوریه. اون شخصی که سرباز، حالا درجه دار، کارمند، نمیدونم افسر، افسر جزء فلانه، این تبعیضا رو میبینه، اون بخور بخور و رسیدن و اون تقسیم مال دوزی بین یه قشر خاصی هست، اون بدنه نیست، این بدنه هنوز پاک مونده. اون بدنه است که
یعنی
میتونه
میتونیم
امید
بگیم
یک
اقلیت
ملت باشه.
کوچیکیه اون.
بله میتونه اون 10% هم نمیتونه، اون قشری که پول تقسیم میکنن بین خودشون ده
بله
درصد هم نیست،
بله بله
چون میدونه که اینا باید بسته باشه، همه نفهمن، سرصدا نشه، فلان نشه، درز
درست
نکنه،
درست.
خیلی مسائل. تازه اینقدر بسته است این همه درز کرد. بس هم اینه که اون بدنه اعظمی از نیروهای مسلح که تو اون بخور بخور دخیل نیستن و روحشون و جسمشون رو نفروختن به سنارسیشه این پول دزدی که فردا باید پس بدن، قطعاً به خاطر تبعیضایی که وجود داره در نیروهای مسلح، اتفاقاتی که به چشم دارن میبینن و کاری امروز از دستشون برنمیاد، فردا اون کاری که باید بکنن رو انجام خواهند داد. و امید ما به اونه و باید برنامه های ما روی اون سمتی باشه که این عزیزان بتونن از حقوق ملت دفاع کنن و حقوق خودشون.
من فقط خواستم در تکمیل صحبتهای تو و در به اصطلاح حسن ختام این برنامه بگم که ببینید، این جمعیت بالا قطعا موثرترین سلاح ماست و ما میتونیم حتما پیروز بشیم با جمعیت بالا. مسئله اینه که الان باید این ایده جا بیفته توی جامعه، یعنی باید یه جوری بشه که شما تو تاکسی میشینی راجع به جمعیت میلیونی روز موعود بشنوی، تو صف نون میری اینو بشنوی، تو صف گوش میری اینو بشنوی، هر جایی تو این جامعه، تو سر کلاس درس میری، مدرسه، دانشگاه،
مردم باید
راجع
باور
به این
کنن که
بشنوی.
یک بار مردم باید باور کنن که یک بار اگه با تمام توان بیان پای کار، این حکومت که چی چهار تا مثل این حکومت رو میتونن به زیر بکشن.
یعنی اول باید این ایده جا بیفته قشنگ و اون باوره خیلی مسئله مهمیه که ما میتونیم خودمون همه چی عوض بکنیم و سرنوشتمون رو ما میتونیم به دست بگیریم.
دقیقا.
اگه سرنوشتمون رو بدیم دست آمریکا یا دست فلان کشور غربی، همون 57 میشه دو مرتبه.
100%.
یعنی
بدتر هم شاید بشه.
هیچ چشم انداز روشنی
نه.
پیش روی ما نیست. ما خودمون وقتی که خودمون وجود داشتیم و اومدیم توی صحنه و خودمون این سرنوشت رو تعیین کردیم، مطمئن باشین ملت بزرگی خوشبختی خواهیم شد.
صدرش.
بله. سپاسگزارم از شهرام جان.
قربان شما. بازم سال نو رو به شما و بینندگان تبریک میگم. خیلی خوشحال شدم در خدمتت بودم قبل سال نویی و امیدوارم که این برنامه ادامه پیدا کنه، بتونیم کنار هم باشیم.
حتما. امیدوارم در سال جدید
همچنین.
شاهد
بدرود.
آزادی کشور باشیم. تا دیداری بعد. بدرود.
قربانت. بدرود.